بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل اشکالاتی که به فرمایشات مرحوم میرزای قمی وارد بود رو عرض کردیم خدمتتون، مطالبی که مرحوم آخوند بیان کرده بود و عرض کردیم اشکالات مرحوم آخوند اشکالات واردی است. البته امکان داره حرف مرحوم میرزای قمی رو به یه نحوی توجیه کنیم، توجیهش هم شبیه توجیهی است که در خصوص فرمایش مرحوم صاحب فصول سابقا عرض کردیم، به این ترتیب که مرحوم میرزای قمی قائل به جواز اجتماع امر و نهی است و ایشون عنوان تخلص از حرام رو عنوانی می داند که متعلق وجوب قرار گرفته و در برابر آن عنوان قصب رو عنوان متعلق نهی می داند و می فرماید این دو عنوان مصداق مشترکی پیدا کرده اند که همان خروج از محل قصبی است. بنابراین خروج از محل قصبی می تونه از یک حیث مصداق واجب باشد، از حیث دیگر مصداق حرام باشد. اما چون فرض بر اینه که مندوهی در مقام نیست و جمیع افراد واجب افراد حرام هم هستند، از طرف دیگر عقل در اینجا جانب وجوب را اهم می داند، در نتیجه نهی فعلی متوجه مکلف نخواهد شد، هرچند این مطلب سبب نمی شود که عقاب از مکلف ساقط بشه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که سبب شده که چنین وضعیتی حاصل بشه و اون دچار چنین اضطراری بشود سوء اختیار خودش بوده. این توجیهیه که میشه از فرمایش مرحوم صاحب قوانین ارائه کرد. اما اشکال این توجیه همان اشکالی است که در بیان این توجیه برای فرمایش مرحوم صاحب فصول سابقا گذشت. قول بعدی در مسئله مربوط است به مرحوم شیخ انصاری. ایشون قائل به این است که خروج از دار قصبی واجب است، نه حرمت دارد و نه استحقاق عقاب. حرمت فعلی ندارد، استحقاق عقاب هم بر آن وجود ندارد. در خصوص وجوب خروج از دار قصبی ایشون اینطور فرموده که تخلص از قصب وجوب دارد، هم شرعاً و هم عقلاً، و تنها راهی که برای تخلص از قصب وجود دارد همین خروج از دار قصبی است. بنابراین وجوب عینی خواهد داشت، پس این می شود وجوبش وجوب عینی. این جهت این که بگیم واجب است. اما اینکه این فعل اصلا مبغوض مولا نیست، چون ایشون می‌فرماید نه حرمت دارد و نه استحقاق عقاب، یعنی اینکه اصلا خروج مبغوض مولا نیست، اصلا ملاک مبغوضیت در آن وجود ندارد. در بیان این مطلب اینطور فرموده ان التصرف في مال الغير ليس من العناوين التي لا يتبدل حكمها بلهوق العناوين اللاحقه للافعال ضرورة اتصافه بالوجوب عند لحوق عنوان حفظ النفس مثلا بالتصرف المذكور. فرماید تصرف در مال غیر بدون اذن او از عناوینی نیست که بگیم یه عنوان صلبه، تحت هر شرایطی حرام، نه اینطور نیست. تصرف مال غیر فی حد نفسه ممکنه بگید حرام است، اما ممکن است برخی از اوقات عنوان دیگری به آن لاحق بشه، سبب بشه حکمش تغییر کنه و دیگه حرمت نداشته باشه. مثلا اگر من بخوام حفظ نفس کنم و حفظ نفسم منوط بر تصرف در مال غیر باشد، حفظ نفس واجب است، اینجا تصرف در مال غیر چیه؟ دیگه حرمت نداره، میشه واجب. پس تصرف در مال غیر اینطور نیست که بگیم در تمام موارد تحت هر شرایطی حکمش حکم واحد است. فیمکن ان یلحق بالتصرف عنوان یکون ذلک العنوان مناتا لاختلاف حکم تصرف المذکور. تصرف میتواند یه عنوان دیگری بهش لاحق بشه و این عنوان سبب این بشه که این تصرف حکمش چی بشه؟ تغییر پیدا بکنه، عوض بشه، یه چیز دیگه بشه. مثل کونهی تخلصاً عن الغصب علی وجه الانحصار. یکی از این عناوینی که میتونه سبب بشه حکم تصرف در مال غیر تغییر بکنه عنوان تخلص از غصب به نحو انحصاره، یعنی اینکه این تخلص هیچ راه دیگری به جز تصرف در مال غیر نداشته باشه، این سبب می شود که حکم تصرف در مال غیر عوض شه، تبدل پیدا بکنه. بلا شک ان موضوع التخلص عن الغصب مما لا يختلف حكمه بعد الدخول وقبله وان توقف وجود الخروج في الخارج على الدخول بواسطه ترتيب طبيعي بعد الدخول والخروج. اینطور نیست که بگید قبل از اینکه داخل بشوی به ملک غیر تخلص از غصب حرام است به واسطه خروج از ملک او، بعد از اینکه وارد شدی حالا واجب است. میگه این که معنی نداره که تخلص از غصب واجب است چه قبل از دخول به ملک غیر چه بعد از دخول ملک غیر. بله درسته، در خارج برای اینکه تخلص از غصب محقق بشود باید اول یه دخول به ملک غیری باشد بعد بگیم تخلص از غصب الان بر تو واجب است، اما حکم تخلص از غصب به ما هو نه اون چیزی که در خارج الان محقق میشه، اون چیه؟ اون وجوبه، کاری نداره تو الان وارد ملک غصبی شدی یا نشدی، در خارج الان چه اتفاقی افتاده مهم نیست، ما به عنوان نگاه میکنیم، این عنوان حکمش چیست؟ حکمش وجوب. و مثل هازت توقف الوجودی لا یعقل ان یکون منشأ لاختلاف حکم ذلک الموقوف. معنی ندارد که امور خارجیه تأثیر بذارد در حکم عناوین. بگیم اول باید این ایجاد بشود تا بعد این بشود واجب یا بشود حرام. حکم به عنوان تعلق گرفته، به خارج هم کاری نداره. مثلا مسافر چه چیزی بر او واجب است؟ نماز قصر. الان میتونم من بگم هر کسی مسافر باشد بر او نماز قصر واجب است، ولو اینکه الان در حال حضر باشد، به سفر هنوز نرفته باشد. چرا؟ برای اینکه در این قضایا موضوع مفروض الوجود گرفته میشود، لازم است حتما در خارج محقق بشه. بر فرض وجود میگیم اون وقت حکم این است، کاری به اینکه در خارج هست یا نه نداریم. فرض کنید الان در دنیا اصلا مسافری در این لحظه نداشته باشیم، همه مردم نشستن تو خونه هاشون، الان چنین حکمی نداریم چون مسافر نداریم، حکم از بین رفت دیگه، وجوب قصر بر مسافر از بین رفت چون در خارج مسافری نداریم؟ نه، هنوزم هست. چرا؟ برای اینکه این حکم به نحو قضیه حقیقیه است، در قضیه حقیقیه موضوع مفروض الوجوده، کاری نداریم در خارج محقق هست یا نه، میگیم اگر محقق شد حکمش اینه. اون چیزی که تحقق خارجی درش تأثیرگذاری دارد جعل نیست، فعلیته. بله، اگر در خارج موضوع نبود این حکم فعلی هم نیست، اما هر وقت موضوع محقق شد حکم به فعلیت میرسد. اما اصل جعل منوط بر این است که در خارج چیزی موجود باشه؟ نه، در فرض وجود ما داریم حکم میکنیم. لذا در اینجا هم لازم نیست حتما این طرف وارد بشود به ملک غصبی تا بگیم حالا که وارد شد تخلص از حرام جعل شد وجوبش. جعلش کاری نداره که تو داخل در ملک غصبی شدی یا نشدی، فعلیتش ربط دارد اما جعلش ربط نداره. جعلش میگه تخلص از حرام واجب است. یعنی چی؟ یعنی اگر سابقا گفتیم دیگه، اینو مرحوم میرزا نائینی هم فرموده که قضایای حقیقیه در واقع بازگشت دارن به یک قضیه شرطیه، شرط در آن تحقق موضوع است، جزا در آن تعلق حکم است به متعلق. مثلا وقتی میفرماید که شرب الخمر حرامون، یعنی چی؟ یعنی ان وجد خمر فی الخارج فشربه حرام. فلذا اگر کلا ریشه خمر خوش بشه، اصلا خمری دیگه در دنیا نداشته باشیم، آیا این حکمم از بین میره؟ نه، حکم سر جاشه، فعلیت نداره اما حکم سر جاشه. در اینجا هم همینطوره. اینطور نیست که بگیم این فرد اول باید پاشو در ملک غصبی بذارد، بعد از اینکه گذاشت تازه تخلص از حرام میشود واجب. کاری نداریم به اینکه پاش کجاست، تخلص از حرام واجب است، داخل ملک غصبی باشد یا خارج ملک غصبی باشد. اینطور نیست که بگیم قبل از اینکه وارد ملک غصبی شود تخلص از حرام یه حکم دارد، بعد از ورود حکمش تغییر میکنه. کاری به این که این الان این فرد کجا قرار گرفته نداره، حکم به عنوان تعلق گرفته، تخلص از حرام واجب است. از الحکم تابع لعنوان ینتزع من ذات الفعل تارتا بالذات و اخرى بواسطه الاعتبارات عند وجوده في الخارج لکونه موردن للحسن والقب. احکام تابع عناوینن، عناوینی که حالا یا منطبق بر ذات عملی است یا منتزع است از نسبتهایی که در خارج وجود دارد. ولا مدخل للامور التي يتوقف وجود العنوان عليها في ذلك كما هو ظاهر على من له مسكت بالمطالب. این که در خارج چه اتفاقی داره میفته مدخلیت در جعل حکم ندارد. امور خارجیه دخیل در مرحله جعل نیستن. در مرحله جعل فقط لحاظ صورت میگیرد، کاری نداریم الان در خارج چه اتفاقی داره میفته. اون چیزی که تأثیرگذار است، امور خارجی که تأثیرگذارن، در مرحله جعل نیستن. در چه مرحله؟ در مرحله فعلیت و تنجز. حالا اون اشکال فرمایششونه، فعلا داریم فرمایش
یکی همین
عرض میکنیم. حالا اجازه بده. و از قد عرفت ذلک نقول ان الحركات الواقعه في ملك الغير تاره تكون معنونه به عنوان الغصب و اخرى معنونه به عنوان التخلص عن الغصب. حرکاتی که در ملک غیر از فرد صادر می شود، یک وقت فقط تحت عنوان غصب، یه وقت تحت عنوان تخلص از غصب. اینا دو عنوانند. یه عنوان غصب داریم، یه عنوان تخلص از غصب داریم. این حرکات بعضی وقتا تحت عنوان غصب، بعضی وقتا تحت عنوان تخلص از غصب. فعلل اول یکون الامر المعلوم المتصور عند الامر هو الغصب فیلحقه طلبه على وجه النهی. وقتی که این فعل بشود تحت عنوان غصب، نتیجه چی میشه؟ همان حکم غصب به آن تعلق میگیرد. حکم غصب چیه؟ طلب ترک، نهی، میشه منهیون ان. و الثانی یکون المتصور عنده هو التخلص فیلحقه طلبه على وجه الامر به. اگر این فعلی که داره از این صادر میشه تحت عنوان تخلص از غصب باشد، همان حکمی که تخلص از غصب دارد، این فعل هم همان حکم را پیدا میکند، چون مصداقی از مصادیق تخلص از غصبه، بلکه در اینجا ایشون فرمود مصداق منحصر است. پس این حرکت می شود حکمش حکم تخلص از غصب. حکم تخلص از غصب چی بود؟ وجوب. پس این هم می شود واجب. من غیر مداخلت لأحد العنوانین والمتصورین فی الآخر، بدون اینکه این دو تا عنوان و این دو چیزی که مورد تصور قرار گرفتن هیچ همپوشانی با هم داشته باشن، دو تا عنوانن که هیچ ربطی به هم ندارن. یه عنوان داریم عنوان غصب، یه عنوان داریم عنوان تخلص از حرام. وقتی داری از محل غصب غیر از محل غصبی خارج میشوی، تنها عنوانی که داریم چیه؟ تخلص از حرام. اصلا دیگه در اینجا عنوان غصب نداریم. اما اگر در ملک غیر راه بری، نه برای اینکه خارج بشی از آن، برای تنزه، اینجا تنها عنوانی که داریم چیه؟ غصب. اینجا دیگه تخلص از حرام نداریم. پس این فعلی که از تو صادر می شود، عنوانی که بران صادق است، یا اینه یا این، نه اینکه مصداق برای هر دو عنوانه. اینم جواب اشکال شما که علمتنا بالاختیار لا ینافی الاختیار. اون علمتنا بالاختیار لا ینافی الاختیار کجا میاد؟ در جایی که بگی این مصداق برای هر دو عنوان است، اما این وجه الان ترجیح داره، اون وقت میگیم خیلی خوب، حالا که مصداق این عنوان حرام را هم به جا آوردی، ولو ان غیر اختیارن چیه؟ معاقبی. شیخ میفرماید اصلا وقتی داری خارج میشی از محل غصبی، فعلی که داری انجام میدی مصداق قصب نیست. وقتی مصداق قصب نیست برای چه مواقب باشه؟ اول تو باید اثبات کنی این مصداق قصبه، بعد بگی درست غیر اختیاری است. اما الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، پس عقاب دارد. اما اگر صورت مسئله رو پاک کردی، گفتی اصلا این کاری که من انجام میدم مصداق قصب نیست، وقتی مصداق قصب نیست برای چی عقاب پیدا بکن؟ عقاب بچهش چیه؟ شیخ میفرماید در اینجا تنها کاری که این طرف داره انجام میده فعل واجب است، اصلا فعل حرام از او صادر نشده، این فعل مصداق قصب نیست. اولش فرمود دیگه، فرمود تصرف در ملک غیر اینطور نیست که بگی هر گونه تصرفی مطلقا قصب است. نه، در برخی از موارد تصرف رو میگیم قصب، در برخی از موارد نمیگیم قصب. اصلا قصب تعریفش تصرف در ملک غیر به نحو مطلق نیست. بر برخی از موارد است که تصرف در ملک غیر قصب است. در کجا؟ در جایی که عنوان دیگری بران عارض نشده باشد که حکمشو تغییر بده. اگر عنوان دیگری عارض شد و حکمشو تغییر داد، این اصلا مصداق قصب نیست. بله، صاحبم داره. بله، البته این وجوبش وجوبه، عرض شود که تعبدی که نیست که بگیم ثواب داره. شما واسه این که انسان نماز بخوانی باید تطهیر کنی بدن تو، تطهیر میکنی ثواب داره. اگه به قصد امتثال امر شارع انجام بدی، چون توسلی است، به قصد امتثال انجام بدی، شارع از باب این که منقادی یه ثوابی بهت میده. وگرنه اگه قصد امتثال امر شارع نیست، ثواب نداره که. فالغصب مبغوض دائما، اینو دقت کنید فرمایش شیخو، فالغصب مبغوض دائما و تخلص مطلوب. اینجا ببینید چی میخواد بفرماید ایشون. ایشون میخواد بفرماید ما نداریم چیزی که بگیم غصب است اما حرام نیست. اصلا این فرضم ول کنید، اون فرضی که اول فرمود، من میخوام کسی رو نجات بدم، تو دریا افتاده داره غرق میشه، میخوام نجات بدم، برای نجات او لازم است از ملک غیر رد بشم، خودم به دریا برسونم، برم اونو نجات بدم. میگه این رد شدن از ملک غیر اینطور نیست که بگیم قصب است و حرام نیست، بلکه چی میگیم؟ اصلا قصب نیست. ما قصب غیر حرام نداریم، چیزی که قصب شد حتما حرام است. اگر گفتی حرام نیست یعنی چی؟ یعنی قصب نیست. در ما نهنفی هم اینطور میفرماید ایشون، میفرماید تخلص از ملک غیر چیه؟ واجبه. حالا که واجبه پس چیه؟ قصب نیست. این اصلا قصب نیست، وقتی قصب نبود حرام هم نیست. فلزام میفرماید فلغصب مبغوض دائما، یعنی شما قصب غیر مبغوض بالفعل ندارید، هم چیزی ما در دنیا نداریم. اگر گفتی این کار حرام نیست یعنی چی؟ یعنی قصب نیست. من غیر فرق بین قبل دخول و بعده، فرقی هم نمیکنه بگیم هنوز دخول واقع نشده یا دخول واقع شده. فلو فرزنا لحوق حکم النهی به یلزم ان یکون موضوع التخلص طاعتا و معصیه و هو محال. اگر فرض بگیریم بگیم که، یعنی کسی حرف ما رو قبول نکرد، گفت نه خیر اینجا این فعل مبغوض هم هست، خروج از محل غصبی منهیان ان هم هست، اون وقت لازم میاد که بگیم تخلص از حرام هم باهاش اطاعت صورت میگیرد هم معصیت، و این فرف حرف محالی است، این امکان پذیر نیست. بالفعل میگه ایشون بالفعل در نظر گرفت. و بل جمله فلذی هو مطلوب الترک قبل الدخول هو لیس عنوان الخروج بل هو الحركه لا على وجه التخلص و هو مطلوب الترک بعد الدخول ایضا. اون چیزی که مطلوب الترک است چه قبل دخول چه قبل دخول، حرکت در ملک غیر است به ترتیبی که عنوان تخلص بر آن صدق نکند، که در این صورت میشه مصداق چی؟ غصب. والذی هو مطلوب الفعل هو عنوان التخلص و هو مطلوب قبل الدخول و بعده ایضا و ذلک لا یوجب مطلوبیت الدخول. اون چیزی که مطلوب است تخلص از غصب است، بازم فرقی نمی کنه قبل از دخول باشد یا بعد از دخول باشد، و این سبب نمیشه که بگیم اگه قبل دخول مطلوب است پس دخول باید واسطه اون مطلوب باشد. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم در قضایای حقیقی موضوع چیه؟ چیزیست که مفروض الوجود است، موضوع چیزی است که مفروض الوجوده. مثل این که بگید نماز مسافر قصر است، نماز قصر برای مسافر مطلوب شارع هست یا نیست؟ بله. حالا که من که فهمیدم نماز قصر برای شارع مطلوب است در هنگام سفر، پس بر من واجب است برم سفر؟ سفر رفتن که بر من واجب نیست که، اگر سفر رفتم اون وقت باید عرض شود که نماز قصر بخوان. چرا؟ چون در قضایای حقیقیه موضوع مفروض الوجوده، مطلوب نیست، جزء مطلوب نیست که بگیم موضوع رو هم باید ایجاد کن. مثل این که بگیم حج بر مستطیع واجب است، استطاعت حالا تحصیلش بر من واجبه لازمه؟ نه، اگر مستطیع شدم حج بر من واجب. اینجا هم همینطوره، میگیم تخلص از حرام واجب است. حالا بلو من الان هنوز در محل غصبی نیستم، آیا معناش این است که حالا که تخلص از حرام واجب است پس دخول ملک غصبی هم واجب است؟ نه، اگر داخل شدی ولو این دخول حرامه، ولی اگر داخل شدی اون وقت چی واجب میشه بر تو؟ تخلص واجب میشه. و ما ذکرنا حکم کلی یجری فی جمیع الموارد. این اجازه بدید خیلی نیست تمومش بکنیم، به حرف شیخ بستکار نمونه. حکم کلی یجری فی جمیع الموارد التي يدور الامر فيها بین القبیح والاقبح. این حرفی که اینجا شیخ داره میزنه رو دقت کنید، تا اینجا میگه اصلا عنوان قصب صادق نیست، پس قبیح نداریم. یه دفعه چی فرمود؟ امر داره بین قبیح و اقبح. چطور شد قبیح و اقبح؟ اگه عنوان قصب صادق نیست که اصلا قبیحی نداری. یا عقبه، اینجا قصب باید بگیم عقبه، عقبهی نداریم. فانه یجب حین اذن ارتکاب القبیح علی وجه تنجز مطلقا عند الابتلاء من دون شائبة النهی. ارتکاب قبیح، این فعلو که شما گفتی فقط حسنه، تخلص از حرام فقط حسنه، قبیح نیست. چطور شد قبیح؟ تا اینجا یه چیزی داشت میفرمود، یه دفعه توی این دو جمله یه مطلبی فرمودیشون که همه این حرفا رو چکار کرد؟ زد خراب کرد. چرا قبیح؟ اینکه باید بگی قبیح نیست اصلا. تا اینجا شما همه تلاشت این بود که بگی این فعل اصلا قبیح نیست. چطور یفعی میفرمایی قبیح انجام بده؟ نعم یصح النهی عن جعل الشخص نفسه مضطرًا الی ارتکاب القبیح عند الدوران و ان کان واجبا بعده ولو بواسطه سوء اختیاره فالنهی عند التحقیق متوجه الی الاسباب الموجبه للاضطرار الی ارتکاب القبیح لعدم معقولیت النهی عن ارتکاب القبیح بعد ما یسیر دافعا للعقبه. مثلا اگر کسی به سوء اختیار کاری کرد که ناچار شد از شرب خمر برای حفظ نفسش، قبیح و عقبه در اینجا چیه؟ قبیح شرب خمر، عقبه جان دادن، مردن، یا وقوع نفس، انداختن نفس در هلکه. به واسطه دفع عقبه مرتکب قبیح می شود، شرب خمر می کند. شیخ می فرماید عقاب می بینه اما نه برای شرب خمر. برای چی؟ برای اینکه چرا خودتو به این حالت انداختی؟ برای مقدمات، برای خاطر مقدمات این کارو میکنه، عقابو میبینه. اما برای خود این فعلی که از او صادر شده نه. چرا؟ برای اینکه در این حالت معلومه که این فعلی که از او صادر میشه به وجه چیه؟ وجوبه. وقتی واجب شد پس نمیتواند معصیتی هم داشته باشه. اول فرمود نه، وقتی واجب شد دیگه قبیح نیست، اما در ذیل کلامش از اون حرفای یه دفعه برگشت، یه دفعه گفت بله قبیحه. اگه قبیحه پس در ما نحن فی هم قبیحه. چطور میشه قبیح باشد؟ وقتی که قصد باشد. اگه قصد نباشد که قبیح نیست، در حال که شما میگفتید قصد نیست. حالا اشکالات فرمایش ایشون باشه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.